ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ماه آوریل سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست آزاده اسدی است، با دستی پر از خبر از او بشنوید.
متشکرم الهی جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از آنچه مداخله رسوای ایران در امور داخلی کشورهای عربی نامید انتقاد کرد. پادشاه عربستان روز یکشنبه گفت بار دیگر به شدیدترین شکل اقدامات به گفته او تروریستی ایران در کشورهای عربی را محکوم می‌کند. ملک سلمان همچنین از تصمیمات آمریکا در انتقال سفارتش به اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کرده است. اجلاس سران اتحادیه عرب به میزبانی عربستان برگزار می‌شود و در این نشست رهبران کشورهای سوریه و قطر غایب هستند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی آینده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نسبت به حضور ایران در سوریه پس از حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه هشدار داد. آقای نتانیاهو در آغاز نشست هیئت دولت اسرائیل با دفاع از حملات اخیر به سوریه از قدرت‌های غربی خواسته تا رویکرد مشابهی در جلوگیری از دستیابی حکومت‌هایی که تروریستی خوانده است به تسلیحات هسته‌ای اتخاذ کنند. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی را در تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اینا در این بخشنامه ضوابط فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شده که بر اساس آن با غیر مجاز دانسته شدن خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی مواردی چون انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی به عنوان وظایف جدید صرافی‌ها معرفی شده است. به دنبال اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار آمریکا از سوی دولت ایران، وضعیت ادامه فعالیت صرافی‌ها در ابهام قرار گرفته است. از زمان اعلام این سیاست، خرید و فروش ارز در صرافی‌ها متوقف شده است. کانون کارگردانان سینما ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند تا اجازه حضور جعفر پناهی در دو دوره پیشروی جشنواره کن داده شود. فیلم جدید آقای پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71مین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده است. شورای مرکزی کانون کارگردانان در نامه خود از حسن روحانی خواستند تا دستور دهد موانع خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود و این فیلمساز شناخته شده بتواند در این جشنواره شرکت کند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است. در خبری دیگر بشنویم از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که روز یکشنبه از آزادی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با سپردن وثیقه خبر داده است. به گزارش کانال تلگرامی این تشکل صنفی آقای حبیبی پس از 44 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال حقوق صنفی معلمان روز 12 اسفند سال گذشته در شهریار در مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد با خشونت بازداشت شده بود و ماموران به صورت او اسپری فلفل زده بودند. خدیجه پاکزمیر همسر آقای حبیبی در همان زمان به رادیو فردا گفته بود همسرش هنگام که ماموران او را برای بازرسی منزل میبرند بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده شده است. گفتگوی تلفنی روحانی و پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه. هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران در مورد ادامه حضورش در سوریه. انتقاد پادشاه عربستان از ایران در آغاز نشست اتحادیه عرب.
انتظار می‌رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. اون که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی در مورد فعالیت صرافی‌ها.
چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. بنابراین به نظر میرسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
راستی سعید مرتضوی کجاست؟ کسی نمیتواند او را بیابد و کسی هم نمیداند که کجاست.
تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد.
باز هم ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهانی.
این یک وضعیتی که کما بیش همه ایران باش روبرو هست. قطعا این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط کشاورزی.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در رابطه با آخرین تحولات مربوط به سوریه پس از حمله بامداد شنبه سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه، همکارم سمیرا قرایی در استودیو همراه ماست تا همراه با او نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها در این باره. سمیرا جان، خوش آمدی به استودیو و در این باره بشنویم از شما که روز یک شنبه امروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه با هم تماسی تلفنی داشتند، در این باره چه برامون داری؟
خیلی ممنون الهه. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده که دو رئیس جمهور درباره مسئله سوریه و دیدگاه‌هاشون در رابطه با حمله بامداد شنبه با هم تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی کرملین گفته است که هر دو رهبر بر این عقیدند که این حمله غیر قانونی بوده و بر آینده هر گونه مذاکره سیاسی و راه حل دیپلماتیک در قبال سوریه اثر منفی خواهد داشت. رویترز هم گزارش داده که پوتین به آقای روحانی گفته است که انجام حملات موشکی بیشتر علیه سوریه منجر به ایجاد آشوب در روابط بین المللی خواهد شد. آقای روحانی گذشت از آقای پوتین که امروز باش تلفنی صحبت کرد، روز گذشته هم با همتای سوریش بشار اسد صحبت کرده بود و در اون تلفن هم مجددا اقدام این سه کشور رو غیرقانونی خونده بود و گفته بود ایران همواره از سوریه حمایت میکنه. نظیر این حرف رو، یعنی حمایت ایران از سوریه رو، امروز علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین‌المللی هم تکرار کرده و گفته که ایران از ابتدای بحران سوریه همراه این کشور بوده، در کنار سوریه بوده و همچنان به حمایت خودش ادامه خواهد داد. آقای ولایتی همچنین گفته که کشورهای غربی دنبال بهانه بودند که در خاک سوریه دست به اقدام نظامی بزنند. یک تماس تلفنی مهم دیگه هم باز امروز داشتیم. آقای ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرده با همتای بریتانیای خودش بوریس جانسون و اونطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، آقای ظریف در این تماس تلفنی هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی رو محکوم کرده. در هفته گذشته پنجشنبه در آفریقا هم این کار کرده بود آقای ظریف و گفته بود که ایران خودش قربانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی. بجز این، آقای ظریف در صحبتاش با بوریس جانسون در رابطه با حمله به سوریه گفته بود که این حمله خودسرانه است و نمیتونه کشوری بیاد به شکل خودسرانه برای اینکه بخواد یک سری مقررات تنبیهی علیه یک کشور دیگه اجرا بکنه، بیاد به شکل خودسرانه به اون کشور حمله کنه. این خارج از موازین بین المللیه.
سمیرا، هرچند که ما یک گفتگو هم در این رابطه داریم، اما از شما بشنویم تازه ترین ها را در مورد این که همزمان با حمله به سوریه و واکنش کشورهای مختلف، امروز اجلاس اتحادیه عرب هم در عربستان کار خودش آغاز کرده.
الهه، ماجرای اتحادیه عرب ابعاد گوناگونی داره. همکارانم در تحلیل فردا مشغول کار اون هستن. صحبت‌های شده در رابطه با ایران، همچنین در مورد سوریه. من به بخش مربوط به سوریه اشاره می‌کنم. یک گردهمایی بوده امروز در زهران در شرق عربستان سعودی. 17 کشور شرکت داشتند. این گردهمایی تنها یک روز پس از حمله بامداد شنبه برگزار میشه و خب طبیعتاً خیلی تحت تأثیر خبر حمله بوده. یکی از دلایل جذاب بودنش هم این هستش که کشورهای عربی مواضع متفاوتی داشتن در قبال حمله بامداد شنبه. به عنوان مثال میشه گفت مشخصا کشورهای حوزه خلیج فارس همگی یک پارچه از این حمله حمایت کرده بودند، اما کشورهای دیگه مثل عراق، قطر، مراکش و لبنان از تصمیم کنم عراق، مراکش و لبنان مخالف این حمله بودن. قطر از موافقان حمله بود با اینکه در این نشست حضور نداره. هنوز در خبرگزاری ها گفته و نکته روشنی در مورد سوریه ذکر نشده، ولی حتما سوریه و حمله بامداد شنبه مورد اشاره این گروه ها خواهد بود. فقط یک نکته اشاره بکنم، سوریه هم به هر حال کشور عربی باید جزو اتحادیه عرب باشه، ولی تا سال 2011 عضویت داشته و سال 2011 تا کنون عضویتش معلق شده. یک نکته دیگر رو هم بگم الهه در رابطه با نشست اتحادیه عرب، و اون هم صحبت های آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه که گفته روسیه آماده گسترش همکاری ها با اتحادیه عرب و مطمئنه که این همکاری ها منجر به ثبات منطقه خواهند شد.
سمیرا، مسئله کاربرد سلاح شیمیایی در دوما و اینکه چه کسی از این سلاح ها استفاده کرده همچنان مسئله پرتنشه، حتی با تکذیب تمام طرفهای درگیر و حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع هسته‌ای اسد. همچنان مسئله به دست آوردن مدارک و شواهد در رابطه با این حمله شیمیایی به نوعی در صدر خبرهاست. چه جزئیاتی در این باره برامون داری؟
امروز خبرگزاری فرانسه یک خبری منتشر کرد به نقل از ایمن سوسان، معاون وزیر امور خارجه سوریه، که گفته بود گروه حقیقت یاب روز شنبه دیروز به دمشق رسیدند و قراره که امروز هم راهی دوما بشند. این گروه حقیقت یاب متعلق به سازمان منع تسلیحات شیمیایی. گزارش‌های بیشتری منتشر نشده از اینکه آیا این گروه به دوما رسیدند، تحقیق کردند چه یافتند چه نیافتند، و فقط خبر رسیدن اونها به دمشق منتشر شده. همزمان همین امروز خبرگزاری روسی اینترفاکس یک گزارش دیگه منتشر کرده بود و گفته بود که برای این بازرسان دولت اسد ویزا صادر کرده. به هر حال خبرگزاری فرانسه از ورود اونها داره خبر میده.
سمیرا، وقتمون بسیار بسیار کمه، ولی آخرین تحولات فعلی مربوط به سوریه چه هست؟
ببین خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، شهر دوما و در مجموع قوطه شرقی در حال حاضر به ادعای مخصوصا خبرگزاری های روس در کنترل کامل ارتش اسد. خبر رسیده از آسوشیتد پرس که 5000 نیروی امنیتی وارد دوما شدند و آنچه که ارتش اسد در حال حاضر مشغول به انجام یا در آینده نزدیک میخواد انجام بده، به گواه خبرگزاری فرانسه، تصدیق میکنم خبرگزاری فرانسه، اینه که ارتش میخواد به سمت جنوب بره و به استان درعا، جایی که شورش ها 7 سال پیش از اونجا شروع شد.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی از رادیو فردا با ما همراه بود و تازه ترین ها در مورد سوریه را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مورد ادامه حضور ایران در سوریه هشدار داد. هشداری که پس از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه داده می شود. این نخستین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل نارضایتیش را از حضور نظامی ایران در خاک سوریه که همسایه اسرائیل است اعلام می کند. همکارم فرین عاصمی در این باره با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در تل‌آویو گفتگو کرده و ارجابی او را از گفته های روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل درباره ایران جویا شده است.
آقای نتانیاهو به نظر میاد که هدف اصلی صحبتاش این هستش که او میخواد همین اتحادی رو که الان دیدیم در سوریه که در آن انگلستان و فرانسه با آمریکا متحد شدن علیه سوریه، او میخواد همون اتحاد رو ببینه در مورد ایران، چون میدونه که الان در حال حاضر فرانسه و انگلیس با سیاست و هدف آقای نتانیاهو و آقای ترامپ که میخوان برجام رو لغو کنن همراهی نمیکنن و انگلستان و فرانسه با آمریکا در لغو برجام متحد نیستن با آمریکا، و دیدگاه اون هستش که باید شاهد همین اتحاد باشیم در مورد برجام اولا و در مورد حضور ایران در سوریه که یک مسئله بسیار جدی امروز تلقی میشه برای تمام اسرائیلی ها، چون حضور ایران در سوریه رو یک خطر جدی میبینن برای امنیت اسرائیل.
فکر میکنید که چقدر آقای نتانیاهو میتونه موفق بشه در متحد کردن غرب، کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام؟
به نظر من موفق نخواهد شد، چون دلیل منطقی الان برای اروپایی ها وجود نداره که برجام رو لغو بکنن، چون ایران پایبند هست برجام و این رو آژانس هم تایید کرده، ولی احتمالش وجود داره. البته این فقط یه احتمال فرضی هستش که شاید الان اروپایی ها با آمریکا به یک توافق رسیده باشن، که ما دیدیم که الان اروپایی ها یعنی فرانسه و انگلیس همراه شدن با آقای ترامپ در حمله به سوریه. احتمالش وجود داره که در عوض اونها از آقای ترامپ خواسته باشن که در برجام بمونه. البته این فقط یک فرضیه هست، ولی به نظر من اروپایی ها مجانی وارد این معامله نشدن که با آقای ترامپ اینطوری کمک بکنن، اون هم منافع خودشون رو دارن.
آقای جاودان فر قبلا هم آقای نتانیاهو نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده بود، هشدار داده بود. فکر میکنید که بعد از این حمله اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه تفاوتی وجود داره بین هشدار آقای نتانیاهو با هشدارهای قبلیش؟
هشدار آقای نتانیاهو این دفعه محتواش میشه گفت مقدار زیادی از نگرانی هستش. در اسرائیل نگرانی وجود داره که آقای ترامپ قبلا گفته که خب ما تا داعش رو شکست دادیم، من میخوام از سوریه خارج بشم. نه فقط آقای نتانیاهو، حتی گروه های چپگرا و احزاب مخالف نگران هستش که خب این الان آقای ترامپ این همه میگه من میخوام خارج بشم، الان که زد حمله کرد شاید احساس بکنه که خب دیگه من الان کار خودم رو انجام دادم، دیگه احتیاجی وجود نداره و به زودی باید خارج بشم از سوریه. و اگر این سناریو محقق بشه خب این برای اسرائیل میشه گفت خطرناک خواهد بود و چالش آمیز خواهد بود، چون در این چنین سناریوی اسرائیل با ایران در سوریه تنها خواهد بود و مقابل شدن با ایران آسون نیستش در سوریه، به خاطر اینکه اونجا نیروهای روسیه‌ای هستن و روسیه خوب کشور بسیار قدرتمندی هستش که روابطش برای اسرائیل مهم هست.
عصر شنبه 25 فروردین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در یک پایگاه نظامی در جنوب حلب مخابر شده از طرف رسانه‌های عربی و همچنین اسرائیلی. رسانه‌های اسرائیل گفتن که این پایگاه متعلق به ایران بوده. خبرگزاری‌های ایران این خبر رو تکذیب کردن. با توجه بین اتفاقاتی که افتاده چقدر ممکنه که تنش بین ایران و اسرائیل در روزهای آینده افزایش پیدا بکنه؟
هنوز معلوم نیستش که این حمله واقعا انجام شده یا نه. حالا شده باشه یا نشده باشه، این روزها ما با این سناریوی مواجه هستیم که جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه به نظر میاد که میتونه دوباره تکرار بشه و مثل گزارش‌های اخیری که شنیدیم از منابع خارجی که اسرائیل به نیروهای ایرانی حمله کرد، شاید دوباره این سناریو تکرار بشه و ایران هم به دنبال انتقام گیری خواهد بود. ببینید، برای دولت اسرائیل حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه غیر قابل قبول هست. حالا آقای نتانیاهو باشه یا یک حزب چپگرا یا حزب دیگه که بخواد مثلا رهبر اسرائیل باشه، بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای گفتن که اسرائیل تا 25 سال آینده نابود خواهد شد و اظهارات ایشون برای نابودی اسرائیل و بعد از اون لشکرکشی نیروهای متحد سپاه به سوریه، خب این احساس خطر در اسرائیل به وجود اومده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سران و مقامات ارشد اتحادیه عرب بجز سوریه برای شرکت در 29مین اجلاس این اتحادیه در شهر زهران در عربستان گرد هم آمدند. پادشاه عربستان در این نشست بار دیگر ایران را به دخالت آشکار در امور کشورهای منطقه متهم کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم فرین عاصمی در این باره میگوید.
انتظار می‌رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. گویی که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب و یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود. یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور مصر، جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سوی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه و همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
آقای نوری‌زاده، خب ایران و عربستان مدت هاست که با هم اختلاف دارن بر سر یمن، همونطور که اشاره کردید، بر سر سوریه و کشورهای دیگه در منطقه. چقدر احتمال داره که با توجه به حالا این وضعی که پیش اومده، حمله‌ای که به سوریه شده و خب همه ایران رو به هر حال یکی از کسایی میدونن که یکی از کشورهایی میدونن که دخالت میکنه در امور سوریه به گفته کشورهای عربی و کشورهای غربی، چقدر احتمال داره که تنش بین ایران و عربستان افزایش پیدا بکنه؟
بدون تردید افزایش پیدا خواهد کرد با آنچه در سوریه رخ داد، همونطور که اشاره فرمودید. ببینید، این نکته مهمه که علارغم اینکه پادشاه سعودی تاکید کرد مسئله فلسطین قضیه اول عرب هاست، کمک کرد به فلسطینی‌ها، 50 میلیون دلار برای صندوق اونرا داد و همینطور ابو مازن رئیس جمهوری دولت خود مختار اظهار سپاس کرد از همدلی و همراهی عربستان و مصر و اردن و دیگر کشورها. ولی من اعتقاد دارم وقتی درها بسته شد موضوع اصلی مسئله ایران خواهد بود. به معنای دیگر امروز اسرائیل به عنوان دشمن اصلی ازش یاد نمیشه، انتقاد میشه، از اسرائیل خواسته میشه از اراضی اشغالی بیرون بره. آقای ترامپ مورد حمله قرار گرفت امروز از جانب ابو مازن و پادشاه سعودی که چرا بیت المقدس رو به رسمیت شناخته و میخواد سفارتشو منتقل کنه. ولی آنچه که از فضا پیدا میشه امروز ایران تبدیل شده به دشمن ابقد. شما در میان کشورهای عربی کمتر کشوری رو میبینید با ایران روابط دوستانه ای داشته باشه. این است که متاسفانه نحوه برخورد جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی و اینکه گفته خودشون میگن در 4 پایتخت عربی حضور دارن فضا رو به کلی علیه ایران کرده بود. و از اون بدتر تفسیرهایی بود که بعد از پخش این سخنان من از تلویزیون‌های عربی میشنیدم یا میدیدم، مفسرانی که از ریاض و ابوظبی و بحرین و مصر و کشور اردن میومدن و همگی صحبت میکردن که بله امروز دشمن اول ما جمهوری اسلامی. این البته نگران کننده است و نشان میده فضا فضای آشتی نیست و میتونه به سوی تنش بیشتری بده متاسفانه.
آقای نوری‌زاده، بعد از حمله آمریکا و متحدانش به سوریه واکنش بیشتر کشورهای عربی مثبت بود، حالا به غیر از عراق. تا زمانی که دنبال کردم صحبتی در مورد سوریه ندیدم در نشست اتحادیه عرب. شما فکر می‌کنید که چه صحبتایی بشه و چه انتظاری میره در مورد سوریه؟
ببینید در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون می‌خواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه. ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب‌ها رو نگران میکنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم میگیرن و مداخله کردن در اون. به همین دلیل من تصور میکنم بخشی از گفتگوها در پس پرده که راجع به لیبی خواهد بود بخش عمده‌ای هم راجع به سوریه خواهد بود، چون الان به هر حال لیبی حضور داره به عنوان یه نیمه دولت ولی سوریه غایبه و در غیاب سوریه کشورهایی که ارتباط مستقیم دارن مثل اردن مثلا، لبنان، عراق و همینطور خود سعودی‌ها و تا حدی قطر، اینا به هر حال کشورهایی هستن که مسئله سوریه براشون اهمیت داره به خاطر جهتگیری ها، به خاطر حضورشون در کنار این یا آن بازیگر روی زمین. بنابراین مسلم در مورد سوریه ما شاهد یک تصمیم گیری اساسی خواهیم بود.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش های همکارم فرینه عاصمی پاسخ میداد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم رو بیگناه رو میکشه، آواره بیابونا میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
مردم تا زمانی که خواب باشن و متحد نباشن همین خار و ذلت رو باید بیشتر از اینا بپذیرن. تا که میخوان همیشه زیر قسط و قرض و بیپولی و بیخونگی و بدبختی زندگی کنن؟ کشوری با این همه منابع نباید اصلا فقیری وجود داشته باشه در ایران.
من حکیم پرسیدن ادب از شام بود، گفت از بی‌ادبان. اونایی که 80 سال پیش 100 سال پیش رفتن سراغ انرژی هسته‌ای چی کار کردن که شما هنوز تو 20% موندین؟ تازه اول راهی گیرم بمبم درست کردیم، گیرم 100%ام غنی سازی کردیم. بالاخره کسی بابا بیاین با دنیا تعامل کنیم، با مردم رفیق باشین، با ملت هم رفیق باشین، بذارین کارا بر وفق مراد همه باش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
ضوابط را سیاست‌های جدیدی درباره فعالیت صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
بانک مرکزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای سیاست‌های جدید ارزی کشور در حوزه فعالیت صرافی‌ها را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت مجاز صرافی‌ها شامل مواردی چون انتقال ارز به دستور بانک‌های دارای مجوز، خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان و مواردی از این دست است. با این حال این اطلاعیه تاکید کرده که هر گونه خرید و فروش اسکناس ارزی به صورت فیزیکی از سوی صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر اساس این دستورالعمل همه معاملات ارزی صرافی‌ها از این پس صرفاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره هدف دولت از اعلام چنین سیاستی در حوزه معاملات ارزی کشور میگوید
چندین دستورالعمل در روزهای اخیر صادر شده از طرف بانک مرکزی، منتها اگر بخوایم به تفاوت این دستورالعمل با دستورالعمل و مقررات قبلی بپردازیم، شاید مهمترینش این باشه که تزریق ارز به بازار متوقف میشه و صرافی‌ها مجاز نیستن به اینکه معاملات نقدی رو انجام بدن در مورد دلار یا سایر ارزها، و از این گذشته ممنوعیت داده میشه در مورد میزان ذخیره ارز به اینکه بالاتر از 10,000 دلار یا یورو به عنوان قاچاق تلقی میشه، و البته اصرار میشه که مبادله ارزی برگرده به بانک‌های رسمی. مهمترین هدفش اینه که اصلا این بازار که الان وجود داره، بازار آزاد، جمع بشه و کلیه نقل و انتقالات ارزی به طور کلی زیر نظارت دولت قرار بگیره. و این البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه‌ی 60-70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته به اصطلاح صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد. بنابراین به نظر میاد که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
جهش ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را که خود در وضعیت لرزانی به سر می‌برد به رکودی کامل مبتلا کرده است. نگرانی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کالا وضعیت روانی شکننده‌ای را بر فضای اقتصادی ایران حاکم کرده. در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت ترجیح داده است که همه فعالیت‌های ارزی را از مجرای بانک‌ها و به صورت رسمی صورت دهد. احمد علوی معتقد است که این به زیان شفافیت اقتصادی است و به گسترش و تداوم شبکه‌های فساد ارزی در کشور دامن می‌زند.
مهمترین پیامد این محدود کردن یا ممنوعیت بازار آزاد ارز اینه که یک بازار موازی و البته غیر رسمی یا سیاه تشکیل میشه که در واقع بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها در اونجا تشکیل میشه، و این قیمت هایی که اونجا تشکیل میشه قیمت بازار خواهد بود، و طبیعتاً با توجه به این مبلغی رو که برای دلار در نظر گرفتن، یعنی 4,200 تومان، یک شکاف میان بازار رسمی و غیر رسمی وجود خواهد آمد، و کسانی از حاکمیت که دسترسی دارن به اون ارز رسمی، البته این امکانا دارن که از این رانت استفاده بکنن و در بازار اونها رو بفروشن بازار غیر رسمی. بجز این قضیه، با غیر شفاف‌تر شدن بازار ارز امکان نظارت کمتر میشه، و البته امکان اینکه فرضاً مالیات یا اموری از این قبیل رو بشه اعمال کرد باز هم محدود خواهد شد، اما جلوی فعالیت‌های غیر رسمی رو نخواهد گرفت، و قیمت دلار و سایر ارزها با توجه به تنش‌های داخل حاکمیت و بیرون حاکمیت البته بیشتر خواهد شد.
راهکارهای بانک مرکزی و دولت در مواجهه با افزایش تصاعدی قیمت ارز در ایران تا کنون متکی به سیاست‌های دستوری و برخوردهای جزایی بوده است. دولت معامله دلار با نرخ بیش از 4200 تومان را مصداق عمل مجرمانه دانسته است. رئیس پلیس تهران نیز از بازداشت و پلمپ ده‌ها فرد و صرافی به جرم اخلالگر ارزی خبر داده است. مکارم شیرازی از آیت‌الله‌های قم خواستار اعدام افراد اصلی بازار ارز به عنوان مفسد فی‌الارض شده است. روش‌هایی که به گمان کارشناسان اقتصادی بعید است بتواند مشکلات اقتصادی پیچیده و رو به تزاید کنونی کشور را حل کند.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. و با وجود آنکه از صدور حکم قطعی 2 سال زندان برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حدود 4 ماه گذشته، حتی حکم جلب او هم صادر شده، اما حکم به اجرا در نیامده. سعید مرتضوی کجاست؟ بشنویم از شاهین بشیری.
مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران در واکنش به عدم اجرای حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران هشدار داد که او فرار نکند. حسام الدین آشنا روز شنبه 25 فروردین ماه با اشاره به سرانجام محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و متهم به جرایم اقتصادی که از ایران گریخته است، در صفحه توییتر خود نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. توییت حسام الدین آشنا دو روز پس از گزارش روزنامه خراسان از اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه منتشر می شود که در نشستی با دانشجویان دانشگاه مشهد در اواسط فروردین ماه 1397 وقتی با پرسشی درباره اجرای حکم سعید مرتضوی روبرو شد جواب داد حکم جلب او صادر شده ولی هنوز به گفته او متاسفانه گیرش نیاوردند. محسنی اژه‌ای پیش از این در مورد قطعیت حکم دو سال زندان مرتضوی گفته بود:
آقای مرتضوی تو اون پرونده به عنوان معاون در قتل عمد یکی از اتهاماتشون شد در رابطه با همون قضای کهریزک، متهم شد به معاونت در قتل عمد که خب حالا این کش و قوس‌هایی داشت و تو این پرونده ها معمولا اینجا هست واقعا اختلاف برداشت هست، یکی میگه آقا قتل هست نیست، معاونت هست نیست، عمد غیر عمد شبه عمد، این چیزا تو پرونده های قضا بهش الا ماشاءالله. نهایتا دادگاه بدوی از این پرونده که اون جناب آقای روح الامینی و بعضی از شکات دیگه هم شاکی بودند و اینها، به عنوان معاونت در قتل عمدی محکوم شد به 5 سال حبس. دادگاه تجدید نظر اومد گفت به دلیل اینکه ایشون اومد رسما عذرخواهی کرد از شکات و الانم اعلام اشتباه میکنم اینها، 5 سال حبس او را تقلیل داد به 2 سال. این یه پرونده بود که این 2 سال هم قطعی شده که الان باز من میتونم با این صراحت بگم به دلیل اینکه قطعی شده.
از سوی دیگر وکیل مدافع اولیاء دم محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، در پاسخ به سؤالی از خبرگزاری تسنیم که چه مقدار احتمال متواری شدن سعید مرتضوی وجود دارد گفت: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم به او ابلاغ شده است اما خود را معرفی نمی کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟ مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که در بازداشتگاه کهریزک بودند، به 2 سال حبس محکوم شده. حکم این پرونده پس از سالها سرانجام در آذر 1396 صادر شد. 3 ماه پس از آن در اسفند ماه هم گزارش شد که حکم جلب آقای مرتضوی صادر شده اما این حکم هنوز اجرا نشده است تا ابهامات بیشتری پیرامون ماجرا شکل بگیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و عدم اجرای حکم دادگاه معتقد است:
8 ساله که از پرونده کهریزک میگذره، 10 ها پرونده علیه آقای مرتضوی وجود داره، از قتل زهرا کاظمی که روابط ایران و کانادا رو به هم ریخت گرفته تا تصرف در اموال عمومی در تامین اجتماعی. تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر، مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک، رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد. سردار احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا هم به دلایل مالی محکوم شد. با این حال نهایتا بعد از 8 سال خاک خوردن و با این همه پرونده 2 سال زندان، ما همین الان روزنامه‌نگاری در اوین داریم که به دلیل کامنت یکی از خوانندگان در صفحه فیسبوکیش به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان قطعی محکوم شده و تازه همین حکم تأسف آور هم بدون تردید به دلیل پدر مرحوم محسن روح الامینی بوده. اسم رامین قهرمان اون یک قربانی کهریزک رو اساسا نیاوردن، خانواده مرحوم امیر جوادی فر رو وادار کردن شکایتش رو پس بگیره، سایر شکات رو به طریقی ساکت کردن و صرفا پیگیری های خود پدر آقای روح الامینی، نفوذش در قدرت، نزدیکیش به جناح اصولگرا، به دفتر آیت الله خامنه ای، باعث شد که تا همین حد هم پیش بره.
در این شرایط مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران با تاکید بر مراقبت از سعید مرتضوی و جلوگیری از فرار احتمالی وی او را فردی توصیف کرده که حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. حسام الدین آشنا سپس نوشته است بدون او یعنی سعید مرتضوی تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در تشریح این بخش از سخنان حسام الدین آشنا به رادیو فردا میگوید
آقای سعید مرتضوی در اون 10 سالی که آقای آشنا بهش اشاره کرده 1 سال به عنوان کارمند نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شد و واقعا نمونه بود، یعنی از این جنبه است که ایشون رازهای سر به مهر داره، یعنی یک فرد گوش به فرمان و محرم اسرار پشت صحنه برای سرکوب به ویژه مطبوعات، فعالان سیاسی و فعالین مدنی. ایشون کاملا از پشت صحنه های بستن مطبوعات، حتی قطع‌های زنجیری و زهرا کاظمی، سرکوب جنبش سبز و بسیاری از پرونده‌هایی که در سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و اهل مطبوعات و اهل فرهنگ هست خبر داره. حالا این اطلاعات هم باشته که ما فقط گوشه‌ای از اون رو که بیرون زده اطلاع داریم. آقای حسام الدین آشنا که خودش عنصر اطلاعاتی بوده با همه این مناسبات، ادبیات و رفتارها آشناست و به همین در توییت خودش اشاره کرده به فرار و بعد من میخوام اضافه بکنم به سربنیز شدن عناصری که اطلاعات بسیار وسیع دارن و اطلاعات مستقیم هم دارن و صرفا سند دستشون نیست.
سعید مرتضوی برای سالها نیز رئیس دادگاه مطبوعات ایران بود که ده‌ها نشریه منتقد و مخالف را توقیف کرد و حکم به بازداشت و حبس بسیاری از فعالان مطبوعاتی داد. یکی از پرونده‌های جنجالی که وی خود از متهمان اصلی آن محسوب می‌شد، پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی است که به دستور او بازداشت شده بود. به تازگی علی یونسی، وزیر اطلاعات پیشین ایران، آقای مرتضوی را مسئول اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرد.
کسبه در بانه و جوانرود امروز یکشنبه در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتصاب کردند. سوما سفاری از آژانس خبری مکریان در کردستان با فرین عاصمی گفتگو کرده است.
26 فروردین سال 97 برای بار دوم کسبه و بازاریان شهرهای بانه و جوانرود دست به اعتراض زدن و در این اعتراض مغازه ها رو بستن و در خیابان‌های بانه بازاریان سفره خالی رو به عنوان نشانه ای از خالی بودن سفره مردم و کسبه پهن کردن و در جلوی چندین پاساژ هم تجمع کردن و در تاریخ قبلی 14 فروردین بود که با جمعی از بازاریان شهرهای سقز، بانه، مریوان و جوانرود در پی مشکلاتی که برای کسبه پیش اومده بود اعتراض کردن.
اصولا اعتراضشون چی بود؟
دو مرز سیران بند و باشما به عنوان تنها راه ورود کالا هسته شهرهای مرزی و با اجرا شدن طرح‌های ساباندهی کولبرها، بخشی از پول پرداختی که به این مرزنشینان و کولبران داده میشه از طریق پول یکی از تجار و کسبه به عنوان عوارض گمرک گرفته میشه، از اونها پرداخت میشه به کولبران و این باعث کم رونقی و رکود در بازار شده در بازار استانهای مرزی و باعث شده که کسبه و بازاریان دست به اعتصاب بزنن.
برخوردی هم باشون صورت گرفت؟ یعنی نیروهای امنیتی دخالتی کردن؟
نه، دخالتی نبوده فعلا، ولی دفعه پیشی که اعتراض کردن جلسه ای داشتن مردم جوان رود، نماینده یک کسبه مردم جوان رود و سقز با فرمانداری و بهشون قول دادن که تا 20 فروردین مشکلات رو حل میکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و این 26 فروردین که باز دست به اعتراض زدن در پی همون اعتراض قبلی بود که به قولهاشون عمل نشده بود.
الان توضیح دادید که 20 فروردین مسئولان به قولشون عمل نکردن، دوباره بازاریان و کسبه 26 فروردین اعتراض کردن. قدم بعدیشون چیه؟ آیا اعتراضهای دیگه در راهه؟
اصلا چیزی معلوم نیست، ولی خب اگه همینطور ادامه پیدا بکنه شاید دوباره اعتراض اینجوری داشته باشن، چون خواستار باز شدن مرزها هستن، بعد خواستار کاهش هزینه اجاره بهای مغازه و مالیات هستن، کنترل بکنن هزینه ترخیص کالا و گمرک رو مسئولین و به وعده هایی که بهشون داده شده عمل بکنن، که متاسفانه این مشکلات رو دارن بازاریان که واقعا تاثیر مستقیم هم میگذاره روی زندگی مردم شهرهای مرزی، چون ارتباط خیلی قوی بین زندگی و بازار هست در شهرهای مرزی.
تظاهرات 26 فروردین امروز واکنشی داشته در بین مقام های حالا بانه، جوانرود یا مقام های دیگه؟
هنوز هیچ واکنشی نداشته، جای جوابگو نبودن، پاسخگو نبودن به اعتراضشون.
یه اشاره کردید در صحبتاتون در اون ابتدا که سفره خالی رو پهن کردن، یه مقدار بیشتر در مورد این توضیح میدید که دقیقا در کجا بوده و به چه مناسبتی بوده؟
بله، در خیابان‌های باله به صورت نمادین این کار انجام دادن، سفره خالی رو بازاریان و کسبه پهن کردن در خیابون‌ها و پیاده‌روها و خودش وایسادن جلوی درب پاسخ‌ها و اونجا اقدام به اعتصاب کردن. به این نشان هستش همونطور که گفتم واقعا 70% کار مردم شهرهای مرزی وابسته به مرزها و بازار هست و این 70% که این اتفاقات هزینه ترخیص کالا خیلی بالا رفته، گمرک بالا رفته، اجاره مغازه ها بالا رفته، تأثیر مستقیم رو زندگیشون گذاشته و این نشون دادن که واقعا سفره مردم و بازاریان و کسبه بانه و شهرهای دیگه مرزی واقعا خالی میشه به این منوال که پیش بره.
تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان به دلیل عدم دریافت حقابه روز شنبه از سر گرفته شد. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
راهپیمایی روز شنبه کشاورزان اصفهان در شرایطی انجام شد که بر اساس فیلم‌های منتشر شده یکی از فرماندهان نیروی انتظامی راهپیمایی آنان را غیرقانونی خواند و از آنان خواست متفرق شوند. این در شرایطی بود که معترضان شامگاه شنبه دست به تجمعی دوباره زدند. یک روز پیش از راهپیمایی و تجمع کشاورزان اصفهان، امام جمعه این شهر در خطبه‌های نماز جمعه خواستار توقف اعتراض‌ها شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد گفته بود برخی گروه‌ها که به گفته او آب را بهانه کرده و تظاهرات می‌کنند، با توجه به شعارهایشان چنین به نظر می‌رسد که به توصیف وی فتنه‌گر هستند. پیشتر کشاورزان معترض در سال گذشته در جریان نماز جمعه اصفهان به امام جمعه پشت کرده و شعار پشت به دشمن و رو به میهن سر داده بودند. کشاورزان معترض همچنین در برخی از راهپیمایی‌های خود دولت را مردم فریب نامیده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را دروغگو توصیف کردند. به نوشته ایرنا، امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به کمک‌های نقدی به کشاورزان از آنان خواسته بود راه خود را از گروه‌های به گفته او فتنه‌گر جدا کند. در واکنش به این سخنان، شماری از کشاورزان روز شنبه علیه امام جمعه اصفهان شعار دادند. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند سال گذشته از کشاورزان معترض خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. اعتراض کشاورزان استان اصفهان از هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
کشاورزا واقعا یک خواستی دارن که این خواست در منطقه مورد حمایت عموم مردمه. مردم همه ناراضی هستن از این وضع و دوست ندارن منطقهشون به این وضعی بیفته که الان افتاده، به خاطر اینکه خب آب منطقه رو بردن یه جای دیگه بدون اینکه از قبل یه تدبیری اتخاذ کرده باشن برای جبران اون.
300 هزار تن در مناطق شرق اصفهان زندگی میکنند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از آینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سال‌های اخیر اختصاص نیافته است و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفت. کاظم محمدی نماینده کشاورزان شهرستان اصفهان پیشتر گفته بود مسئولان دلیل کم آبی برای کشاورزی را خشکسالی‌های چند سال اخیر عنوان می‌کنند، اما به گفته ی آقای محمدی کشاورزان معتقدند برداشت‌های غیر مجاز در مناطق بالادست رودخانه زاینده رود، توسعه صنعت در استان‌های اصفهان و یزد و توسعه فضای سبز باعث نابودی کشاورزی در شرق اصفهان شدند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و دانشیار دانشگاه ترونتهایم در نروژ:
آبی برای کشاورزی وجود نداره توی اون منطقه. طبیعتاً کشاورزا نمیتونن کشت و کار کنن، طبیعتاً بیکار میشن، طبیعتاً منابع مالیشون از دست میدن، توی مضیقه میفتن و اعتراض میکنن. اما نکته این است که این کار نیست که بگیم الان این دولت خاص آقای روحانی مثلا میتونه فردا یه دستوری بده از یک جایی مثلا نمیدونم یه محموله آبی رو بیارن برای اینها. چنین امکانی وجود نداره. این یک وضعیتی که کمابیش همه ایران باش روبرو هست. قطعاً این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط به اصطلاح کشاورزی، فقط کشاورزی هم نیست، در حال توسعه شهرهاست، توسعه صنایع، یک مجموعه سیاست‌های غلط مدیریت محیطی در دهه‌های گذشته، حالا 20 20 سال اخیر بیشتر این شرایط رو به وجود آورده و ما الان دست به گریبان هستیم و پیش بینی من اینه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد. یعنی تازه آغاز ماجراست.
در این حال مقام‌های دولتی میگویند که خسارت‌های ناشی از عدم کشت محصول به کشاورزان پرداخت شده است. به نوشته ایرنا، محسن میرعلیزاده استاندار اصفهان روز 29 اسفند سال گذشته از پرداخت 3 میلیارد و 760 میلیون تومان به حدود 27 هزار خانواده کشاورز آسیب دیده از خشکسالی در این منطقه خبر داده بود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین علی میراحمدی دبیر خانه کشاورز اصفهان، پرداخت خسارت به کشاورزان تنها بین 1 تا 3 میلیون تومان بوده است که به گفته ای او دردی از مشکلات آنها را دوا نمی‌کند. کشاورزان اصفهانی از سالها پیش به انتقال آب زاینده رود به یزد معترض بودند و از جمله در سال 91 و اسفند سال گذشته گروهی از آنان لوله‌های انتقال آب را شکستند. در این میان در درگیری بین نیروی انتظامی و کشاورزان در روز 18 اسفند سال گذشته دست کم 4 کشاورز مجروح شدند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه خبر داد که با تعرض مجدد اشخاصی که کشاورزان نامید، تأسیسات انتقال آب به یزد از شامگاه شنبه با مشکل مواجه شده است. محمد مهدی جوادیانزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان یزد، بدون اشاره به هویت کسانی که تأسیسات انتقال آب از اصفهان به یزد را قطع کرده‌اند، گفت نیروی انتظامی، وزارت کشور و استاندار اصفهان برای حل این مسئله بسیج شده‌اند و پدافند غیرعامل خطوط انتقال آب نیز تقویت شده است. این مقام دولتی توضیحی درباره جزئیات این پدافند غیرعامل نداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، آغاز به کار کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره فیلم‌های ایرانی در کلن، برلین، مونیخ، لندن و بروکسل، کوپنهاگ هم از یکشنبه این هفته به صف این فستیوال‌ها پیوسته. مؤسسه امور سینمایی دانمارک در کوپنهاگ 7 فیلم ایرانی را برای نمایش دستچین کرده که یکی از آنها خانه نام دارد. فیلم خانه ساخته بلند اصغر یوسفی نژاد است که به زبان آذری با زیرنویس فارسی در کوپنهاگ نشان داده می شود. این فیلم داستانی برشی کوتاه و چند ساعته از زندگی یک خانواده آذری را روایت کرده. دختر این خانواده به نام سایه که به خاطر ازدواج 6 سالی است ارتباط خود را با خانواده قطع کرده، زمانی به خانه باز می‌گردد که بر پایه وصیت پدر ماموران جسدش را به اتاق تشریح منتقل کردند. سایه اما نمی‌تواند با این وصیت کنار آید.
Allah sen bu yazık kardeşi ve öldürsün bir
dönem temizleme ne oldu? Mamurun ayağı atılıp göze dalsın hemen acelesin.
Polis yadı da.
پس از فیلم خانه به زبان آذری، فیلم نفس ساخته نرگس آبیار دیگر اثری از سینمای ایران است که به جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کوپنهاگ راه یافته. وارونگی ساخته بهنام بهزادی دیگر فیلم این جشنواره است که در آن اختلاف‌های خانوادگی مطرح شده. مادر به دلیل آلودگی هوا در تهران به تجویز پزشکان باید در شمال ایران زندگی کند، ولی پسر خانواده و خواهرانش به نیلوفر، خواهر دیگر که به تازگی با جوانی آشنا شده، فشار می‌آورند که در شمال از مادرشان نگهداری کند.
چرا خودم نمی‌پرسی؟ من 2 هفته میرم، شما 1 هفته برید، ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم می‌دونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الانم همه چیمو پاش گذاشتم. اما الان که حرف از سهم می‌زنی، شما اندازه سهمتو مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، همام 10 روز.
هم تو یه بند زر می‌زنی.
سحر دولتشاهی و علی مصفا از جمله بازیگران فیلم وارونگی هستند. تهران تابو ساخته علی سوزنده کارگردان ساکن آلمان هم دیگر فیلم جشنواره کوپنهاگ است. این فیلم انیمیشن بر مسائل و مشکلات اجتماعی در ایران دست گذاشته. فیلم مستند پیکان ساخته مشترک شاهین آرمین و سهراب دریابندری هم در این فستیوال به نمایش در می آید که در آن از محبوبیت خودروی پیکان در پیش و پس از انقلاب سخن به میان آمده. سونیتا ساخته رخساره قائم مقامی فیلم مستند دیگری است که زندگی دختری افغان را روایت کرده که در تلاش است خواننده رپ شود.
Ve bundan sonra ne? Açarı her oldum kendim var o moda kose gerime gicim otum. Gicim otum az iyi odama uğrasız bir uydu
در گرامی داشته عباس کیارستمی کارگردان سرشناس فیلم 24 فریم او نیز در جشنواره فیلم‌های ایرانی در کوپنهاگ نشان داده می‌شود. 7 فیلم برگزیده ایرانی به مدت 14 روز در سینماتک کوپنهاگ وابسته به مؤسسه امور سینمایی دانمارک اکران می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، اجازه میخوام که شب دلپذیر رو براتون آرزو کنم و خدا نگهدار تک تک شما. و همزمان شماره پیامگیر ما 00420221122112 با ما همراه باشید. صدای دیگر،
صدای زنان.
به نظر میرسه کمتر زنی رو میشه پیدا کرد که تجربه از آزار خیابانی نداشته باشه. ساده ترین آزار خیابانی که زنان معمولاً به صورت روزمره باهاش روبرو هستند، متلک گوییه. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا همراه با زینب پیغمبرزاده به بررسی موضوع آزار جنسی در خیابانهای ایران بپردازیم. اونطور که تحقیقات نشون داده، مهم نیست که چی پوشیده باشید، چه جور آرایش کرده باشید، در کدام خیابان باشید، چگونه راه برید، پاشنه کفشتون چقدر باشه، حجابتون چطور باشه، چادری باشید، چادری نباشید، بد حجاب باشید یا خوش حجاب، همواره هستند مردانی که فکر کنند شما سوژه خوبی برای آزار جنسی هستید. همه این آزارها در حالی اتفاق میفته که قوانین ایران مجازاتی رو در مورد آزارهای خیابانی در نظر گرفته. طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم را از کسب و کار باز بداره، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. و ماده 619 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. همراه هستیم با زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. خانم پیغمبرزاده، اگر موافق باشید از ساده ترین و پایه‌ای ترین سوال آغاز کنم. آزار جنسی یعنی چه؟
اینکه تعریف آزار جنسی چیه بستگی داره به تجربه اون مخاطب. هر چیزی که باعث بشه یه فردی توی فضای شهری احساس ناامنی بهش دست بده. حالا این احساس ناامنی میتونه از این طریق به دست بیاد که یه نفر خیلی به بدن شما زل بزنه، یا اینکه متلک بگه به قول خودمون، یا اینکه به بدنتون دست بزنه، یا اینکه تو شدیدترین مرحله به شما تجاوز بکنه. ولی مهم اینه که این جنسیت شما رو نشونه میگیره و تحقیر و آزاریه که مبنای جنسی و جنسیتی داره.
اما خانم پیغمبرزاده، به نظر میرسه اون فضایی که در خیابان‌های نه فقط تهران بلکه بسیاری از شهرهای ایران حاکم هست، عادی شدن آزار رسانی خیابانی علیه افراد مختلف هست و زمانی که فرد مورد آزار قرار گرفته اعتراض میکنه، حتی جامعه اطرافش هم سعی میکنن که آزار رو نادیده بگیرن، اون رو طبیعی جلوه بدن و بگن خب این اتفاق برای همه میفته، این که چیزی نشده. چرا این اتفاق افتاده و چرا فرد مورد حمایت قرار نمیگیره؟
خب این برمیگرده به اون دیدی که جامعه از مردانگی داره. یعنی کلن پسرها با این دید بزرگ میشن که باید مردانگیشون رو، قدرتشون رو، نیاز جنسیشون رو به نمایش بذارن و این یه بخشی از پروسه بلوغ پسرها توی جامعه است که تو گروه دوستاشون اصلا خیلی تحقیقات نشون میده که این فشار توی پسرها هست که از طریق این آزارا تو فضای شهری نشون بدن مردانگی خودشون رو. و کلا جامعه یه تصوری داره از مرد که مرد یه نیاز جنسی غیر قابل کنترلی داره که به اولین زنی که میرسه حتما باید این نیازش رو به یه صورتی ابراز بکنه و زن باید جوری رفتار بکنه، جوری صحبت بکنه، لباس بپوشه که نامرئی باشه و توجه مرد رو جلب نکنه، چون طوری تصور میشه که انگار اون مرد کنترل رفتار خودش رو نداره.
و خانم پیغمبرزاده، تحقیقات زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان در ایران صورت گرفته. شما هم گویا پایان‌نامه لیسانستون در همین حوزه بوده. دریافت شما از تحقیقی که کردید در مورد گستردگی آزار جنسی در خیابان‌های تهران چه بوده؟
نتایجی که من به دست آوردم خیلی به تجربه فردی خودم و دوستامم نزدیک بود. با دخترای جوان دانشجو که توی یکی از دانشگاه‌های جنوب شهر تهران هنر می‌خوندن مصاحبه کردم. همه این دخترها تجربه مشابهی داشتن و اینکه چه پوششی داشتن، چه ساعتهایی از شبانه روز رفت و آمد می کردن، با چه وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد می کردن، اینا هیچ تأثیری نداشت روی اینکه بتونن امنیت بیشتری داشته باشن. همشون مجبور بودن زندگی روزمرهشون رو مدام بر این اساس تنظیم کنن که اگه الان من بخندم، اگه با دوستم شوخی کنم، اگه لباسی رو که دوست دارم بپوشم، یه نفر ممکنه بیاد اینجا و من رو مورد آزار قرار بده. و خیلی از این دخترها خیلی عذاب وجدان داشتن، یعنی خودشون رو عامل این آسیبا می‌دیدن و خودشون رو ملامت می‌کردن، بنابراین مدام مجبور بودن خودشون رو سانسور کنن و جامعه هم این حس رو مدام بهشون القا می‌کرد. پدر مادرها مثلا مرتب بچه‌ها رو کنترل می‌کردن که مثلا این ساعت از روز حق نداری بری بیرون، به جای اینکه تمرکز کنه جامعه روی اینکه به مردا آموزش بده که چجور رفتار بکنن، مدام زنا رو کنترل میکنه و ازشون میخواد جوری رفتار بکنن که مردا رو تحریک نکنن که مردا بیان به اونا آزار برسونن.
خانم پیغمبرزاده، شما در صحبتاتون گفتید که یکی از عواملی که هیچ تأثیری بر گستردگی آزار جنسی خیابانی نداشته مسئله پوشش افراد بوده. این در حالیه که جمهوری اسلامی به شدت بر حجاب برتر و چادر تاکید میکنه برای اینکه زنان رو در جامعه ایران میتونه ایمن‌تر نگه داره.
خب اتفاقا یکی از مواردی که این دخترها به عنوان عامل ناامنی تو فضای شهری بهش اشاره میکردن همین وجود گشت ارشاد بود. دخترای مثلا چادری که حجابشون کاملا مطابق معیارهای جمهوری اسلامی بودن میگفتن که توی خیابونای شلوغ تو ساعتای میانی روز که قراره که زنا امنیت داشته باشن، بازم ناامن بود براشون. و اینکه از مهمونی برگردی یه لباس متفاوتی تنت باشه یا از دانشگاه و سر کار برگردی و یه پوشش کاملا ساده یه رسمی مطابق با معیارهای جمهوری اسلامی داشته باشی، اینا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فقط بستگی داره به این که از بدشانسی تو یه مرد یا یه گروهی از مردم اون دور و بر باشن که بخوان تو رو مورد آزار قرار بدن. حتی یه سری از این دخترها توی مصاحبه اشاره میکردن که اونا نیستن که میتونن آزار رو کنترل کنن، این چیزیه که خارج از محدوده توان اوناست.
اما خانم پیغمبرزاده، شما فکر میکنید آیا هیچ راه حل کلان یا فردی میشه برای مقابله با آزار جنسی خیابانی پیشنهاد داد؟
اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که توی این تحقیق برای من خیلی مهم بود این بود که استراتژی این دخترها برای دفاع از خودشون چیه؟ خب حالا غیر از اینکه سعی می‌کردن مطابق با اون توصیه‌های جامعه پوشششون رو یا رفت آمدشون رو کنترل بکنن، وقتی مواجه می‌شدن با این آزار واکنش‌های متفاوتی نشون می‌دادن. مثلا خیلی‌هاشون فکر می‌کردن که باید سکوت بکنن، چون فکر می‌کردن که مردا خوشحال میشن از اینکه عصبانیت تو رو ببینن و بعد باهات کلکل کنن یا دهن به دهن بشن. یه سری دیگه داد و بیداد می‌کردن، کمک می‌خواستن، حتی سعی کردن به صورت فیزیکی از خودشون دفاع کنن، مثلا کاتر می‌ذاشتن تو کیفشون، ولی همه‌شون می‌دیدن که هیچ کدوم از اینا عملاً هیچ کمکی بهشون نمی‌کنه و احساس امنیتشون رو بیشتر نمی‌کنه. من فکر میکنم که مهمه ما زنها همه از همدیگه دفاع کنیم، حمایت کنیم. وقتی میبینیم یه زنی داره مورد آزار قرار میگیره سکوت نکنیم، و مردان به همین صورت وقتی میبینن یه فردی داره مورد آزار قرار میگیره از فرد آزار دیده حمایت بکنن، اجازه ندن که آزارگر در سکوت ما بتونه به کارش ادامه بده. و در دراز مدت هم باید به جای اینکه مدام تاکید بکنیم روی اینکه زنها چطور میتونن از خودشون حمایت کنن یا افراد مورد آزار قرار گرفته چه کار میتونستن بکنن که مورد آزار قرار نگیرن، باید روی این تاکید بکنیم که چطور این افرادی که توی جامعه ما پرورش پیدا میکنن آدمایی میشن که دیگران رو آزار میدن. ما چطور میتونیم یه نسل متفاوتی تربیت بکنیم که یاد بگیرن به حقوق دیگران احترام بذارن.
خانم پیغمبرزاده، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف ما این روزها داریم می‌بینیم که هشتگ‌های متفاوتی در مورد آزار جنسی، آزار خیابانی مطرح میشه. فکر می‌کنید در اختیار عموم قرار دادن تجربه‌های فردی واقعاً چقدر ممکنه تأثیر بذاره روی فرهنگ آزار جنسی خیابانی؟
توی تاریخ جنبش زنان تو کشورهای مختلف همیشه این تجربه بوده و تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم همینطور، که وقتی افراد متوجه میشن که اون تجربه فردیشون یه مشکل جمعیه، خیلی اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که به جای اینکه خودشون رو ملامت بکنن، سعی بکنن که صحبت بکنن در مورد اون مشکل، و در نهایت این کمک میکنه به جامعه که درک بکنه اهمیت اون موضوع رو، و حتی به افراد آزارگر که بتونن موضوع رو از زاویه دید دیگه‌ای ببینن. چون خیلی از افراد آزارگر ممکنه فکر کنن اینکه حالا به یکی زل بزنی یا یه مطلقی بگی رد بشی خیلی چیز آزاردهنده نیست، در حالی که اینا ممکنه خیلی روی زندگی روزمره افراد تاثیر بذاره و خیلی احساس امنیتشون رو کاهش بده.
سپاسگزارم از زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. طبق آمارگیری که روزنامه گاردین اخیراً منتشر کرده، معلوم شده که در کشورهای دنیا تعداد زنانی که پیاده روی میکنن کمتر از تعداد مردانه. فکر میکنید دلیل اون چیه؟ آزار خیابانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.